بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. در جمله اول کلمه اطاعت تکرار شده است، یعنی در فصل اول فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بعضی از مفسرین مثل امین الاسلام رضوان الله علیه این تکرار را برای تأکید یاد کردن که تکرار شده است برای تأکید، در حالی که این چنین نیست. گاهی عدم تکرار برای تأکید است نه تکرار. اگر با یک امر بفرماید اطیعوا الله و رسول، این خیلی قوی تر است تا بفرماید اطیعوا الله و اطیعوا رسول. یه وقت است که معطوف با معطوف علی همسانه، اینجا تکرار برای تأکید است، یعنی میگوید اکرم زیدن و اکرم امرن، نمیگوید اکرم زیدن و امرن. اینجا تکرار برای تأکید است. یک وقت است که نه، معطوف و معطوف علیه یک درجه نیستن. معطوف علیه فرض کنید امام است، معطوف یکی از علماست. اگر کسی بگوید اکرم علیان و امارا، این مفید تکرار تأکید است. اکرم علیان علیه السلام و عمارا، اکرم علیان علیه السلام و سلمان، اکرم علیان و ابازر علیه السلام و ابازر، این مفید تکرار تأکید است. اینجا نفی تکرار مفید تأکید است. پس اگر معطوف و معطوف علیه یکسان باشند، تکرار مفید تأکید است، مثل اکرم زیدن و اکرم امرن. ولی اگر معطوف و معطوف علیه یک درجه نباشند، معطوف علیه به مراتب افضل باشد، حذف اون فعل نشانه تأکید است. در اینجا خب رسول الله صلی الله علیه و سلم از اولو الامر افضل است، چه اینکه ذات اقدس اله هم از رسول خدا افضل است. اگر قرص تأکید بود میفرمود اطیعوا الله و رسول، نمیفرمود اطیعوا الله و اطیعوا رسول. پس تکرار همه جا برای تأکید نیست، گاهی ترک تکرار مفید تأکید است. در اینجا نکته تکرار همان است که در اوائل بحث گذشت، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو سمت دارد. یک سمتش همون ابلاغ پیام الهی است که در اون سمت اطاعت او در حقیقت همون اطاعت خداست، چون چیزی از طرف خود ندارد. سمت دیگر رهبری و ولایت اوست که آیه سوره 8 ناظر به آن است، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی نه تنها اونچه را که پیامبر از طرف خدا نقل کرده است، مثل وجوب نماز و روزه و حج و زکات اطاعت کنید، بلکه دستورهای رهبری او را هم اطاعت کنید. اونچه را هم که به عنوان سنن و نویست اطاعت کنید، پس در اینجا تکرار برای افاده اون نکته است نه برای تأکید. مطلب دوم آن است که فرمود از اولوالامر اطاعت کنید و بعد فرمود اگر در چیزی نزاع کردید به خدا و پیامبر مراجعه کنید. اولین نزاعی که رخ داد تشخیص اولوالامر است که اولوالامر کیانن. برای حل این نزاع هم باید به قرآن مراجعه کرد هم به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به قرآن که مراجعه کردیم، از نحوه اطلاق امر به دست آمد که این امر امر مطلق است یک، و امر مطلق جز از فرمان معصوم صحیح نیست این دو، پس اولوالامر باید معصوم باشن این سه. از خود آیه برمی آید که اولوالامر باید معصوم باشن، پس ما در تشخیص اولوالامر اگر نزاع کردیم وقتی به قرآن کریم مراجعه بکنیم میبینیم قرآن کریم اولوالامر را معصومین علیهم السلام معرفی میکند. از بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام برمی آید که منظور اولوالامر معصومین است، و اون این است که فرمودن اولوالامر را خدا در آیه سوره مائده مشخص کرد که فرمود انما ولیکم الله و رسوله، آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خدا و پیامبر است و این گروه. این گرچه در باره خصوص هست امیر سلام الله علیه نازل شده است، اما به دو نکته بر سایر اهل بیت هم تطبیق شد. یکی این که طبق ادله قطعی فرقی بین حضرت امیر و امامان یازدهگانه دیگر نیست، همشون یک حکم دارن. نکته دوم آن است که خود این بزرگواران هم همین کار را کردن، یعنی در حال رکوع نماز صدقه دادن، گرچه امیر المؤمنین علیه السلام پیشگام بود و آیه در باره او نازل شد، ولی ائمه دیگر هم این کار را کردن. طبق این دو نکته در روایات ما اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد، این آیه 55 سوره مائده را ائمه بر خودشون تطبیق کردن، فرمود ما اینیم. خب پس صغرای این قیاس در آیه 55 مشخص شد، کبرای قیاس در آیه محل بحث سوره نساء مشخص شد. یعنی در آیه 55 سوره مائده مشخص شد که اولوالامر اهل بیتن، در آیه محل بحث سوره نساء هم اولوالامر مفترض الطاعن، پس اهل بیت مفترض الطاعن. صغرا این است که اهل بیت اولوالامرن، کبرا این است که هر کسی که اولوالامر جزء اولوالامر باشد اطاعت او واجب است، نتیجه این که اهل بیت مفترض الطاعن. این استنباط را مرحوم کلینی رضوان الله در کافی در باب این که اهل بیت علیهم السلام ولات امرن این حدیث رو ذکر کرد که ائمه علیهم السلام به آیه 55 سوره مائده استدلال کردن که ما جزء اولوالامریم. یعنی صغرای قیاس در آیه 55 مائده بیان شد، کبرا در همین آیه محل بحث سوره نساء. در کافی دو تا باب هست، یکی این که اینها جزء ولات امرن، یعنی ولی به معنای زعیم جامعه، رهبر، کسی که اطاعت او در مسائل سیاسی اجتماعی و مانند آن واجب است. باب دیگر ناظر به ولایت تکوینی اونهاست که اینها ولات الامرن و خزنه علم الهی هست که اون ناظر به ولایت تکوینی است. لذا این دو سنخ روایات را مرحوم کلینی در کافی در دو باب نقل کرده، یکی در اوائل کتاب الحجه، یکی در اواخرش. و مرحوم فیض رضوان الله در وافی همه اینها را هم جمع آوری کرده، گذشته از اون چی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرد ایشون در وافی نقل کردن. در وافی شریف این چاپ های جدید جلد دوم و سوم نوع این روایات مربوط به معصومین علیهم السلام مشخص شده است. و اگر انشاءالله فرصت کردید که حتما باید فرصت بکنید، یک دور این کتاب الحجه کافی را که ببینید برای شما که شمس فی رابعت نهار میشود، مقام امام، علم غیب امام، ولایت تکوینی و تشریعی امام، این یکی دو تا روایت و 20 تا و 30 تا و 40 تا و 80 تا و 100 تا روایت نیست. این کتاب الحجه کافی فقط کافی را که شما ببینید کافی است که شما را قاطع بکند به اینکه اینها شام مظاهر علم و قدرت ذات اقدس الهن و مفترض الطاعن، چه رسد به روایاتی که در سایر کتب جوامع روایی ماست. خب اینم دو مطلب که اولو الامر در آیه 55 مائده مشخص شد که صغرای قیاس است و اولو الامر مفترض الطاعن در همین آیه محل بحث. فخر رازی در تفسیر کبیرش اصراری دارد که منظور اولو الامر علما نیستن، امرا نیستن، حکام نیستن، منظور اهل اجماع هن. بعد میرسد به حرف امامیه، میگوید اون چرا که روافض گفتن که منظور از اولو الامر معصومین علیهم السلام هن، این فی غایت البعد، خیلی بعید است. چرا؟ لوجوهن. سه وجه ذکر می کند برای اثبات اینکه اون چرا که شیعه فرمودن این خیلی از آیه دور است. اول اینکه می گوید شیعه می گویند منظور اولو الامر ائمه معصومین علیهم السلام. وجه اول بعد این قول این است که ما اگر بخواهیم ائمه را نشناخته، معصومین را نشناخته اطاعت کنیم، اطاعت معصومینی که ناشناسن و اونها را نشناختیم بر ما واجب باشد، این میشه تکلیف ما لا یطاق. اگر چنونچه اطاعت اینها بعد از شناختن واجب باشد، این امر میشود مشروط. یعنی اولو الامر به شرط اینکه اونها را بشناسی و به اونها دسترسی داشته باشی اطاعت اونها واجب است، این امر میشود مشروط. و اگر امر مشروط شد دو تا خلاف ظاهر در او به کار برده میشود، یه این که ظاهر خود امر واجب مطلق است نه مشروع، این یک. یعنی صرف این گفتن اطیع او ظاهرش واجب مطلق است دیگر. در اصولم ثابت شد که امری که از طرف مولا صادر شده است اگر محفوف به قرینه نباشد ظاهرش اطلاق است، این یک نکته. نکته دوم وحدت سیاق است. این اطاعت خدا واجب مطلق است، اطاعت رسول خدا واجب مطلق است و اطاعت اولوالامر هم باید واجب مطلق باشد، دیگر نمیشود مشروط باشد به معرفت اینها. پس طبق این دو نکته اطاعت نمیتواند مشروط باشد، مطلقش هم که تکلیف مالای طاق است. پس این وجه اول. وجه دوم این که کلمه اولوالامر جمع است، و امام مفترض و طائع پیش شیعه در هر عصری یک نفر است، نه چند نفر، در حالی که این اولوالامر جمع است و امام مفترض و طائع در هر زمانی بیش از یک نفر نیست و حمل جمع بر مفردم خلاف ذات. این دو. سوم این که اگر منظور از اولوالامر امامان معصوم باشد، چون قول معصوم برای همیشه و برای همه حجت است، باید در اون بخش دوم که فرمود فإن تنازعتم فی شیء، اونجا میفرمود فردوه الى اولوالامر، چرا اونها را مرجع قرار نداد و فرمود فردوه الى الله و رسول. به این سه دلیل حرفی که رافضه میزنند فی غایت البعد است. خب، اما حرف اول، هر امری که به موضوع تعلق گرفته است، این طبعا مشروط به وجود اون موضوع است. این نمیگن مشروط، اگه گفتن اکرم العالم، یعنی اگر عالمی موجود شد و تو او را شناختی اکرام واجب است. اون چرا که میگوین ظاهر امر مطلق است و مشروط نیست، یعنی این هیئت قیدی ندارد، وجوب اکرام عالم مطلق است و قیدی ندارد. اما اینکه عالمی در عالم باید موجود باشد به شما بشناسید، یه قید طبیعی است که هر موضوعی محمول خود را و حکم خود را تقیید میکند، این که اشتراط نیست. که مگر هیچ اصولی گفته است که ظاهر امر مطلق است حتی نسبت به تشخیص موضوع و احراز موضوع؟ این قید طبیعی است که نهفته است. ما اگر شک کردیم که این عالم که اکرام می شود عدالت شرط اوست یا نه، اطلاق امر نفی می کند اشتراط عدالت را. اگر شک کردیم که این عالم باید از فلون نژاد باشد یا نه، اطلاق امر نفی می کند. این گونه از شرایط محتمل را اطلاق نفی می کند. اما اصل وجود موضوع و علم به موضوع یک شرط نهفته در هر امر مطلق است. اینه که نمیگن مایه اشتراط امر. که وقتی گفتن اولوالامر را اطاعت کنید، یعنی اولوالامر موجودی که شما ای را شناختید باید اطاعت کنید، منتها این امر نسبت به موضوع خود واجبه مطلق است، یعنی شرط تحصیلی است نه حصولی. نه اینکه اگر چنونچه فرصت کردی اولوالامر را شناختی اطاعتش واجب است، نه، باید بروی تحصیل کنی بشناسی. مثل اینکه اطیع الرسول، خب کسی هنوز پیغمبر را نشناخت ولی شنید که یک کسی ادعایی دارد و تحدی می کند، خب برو واجب است بره و تحقیق کند. این گونه از مقدمات جز مقدمات تحصیلی امر مطلق است نه حصولی. نه یعنی اگر یه وقتی فرصت کردی اتفاقا شناختی اطاعتش واجب است، نه، باید بروی تحصیل کنی معرفت را. تحصیل معرفت رسول واجب است، این منافی با اطلاق امر نیست. پس تحصیل معرفت اولوالامر واجب بودن، این منافی با اطلاق امر نیست. هیچ امر مطلقی نسبت به موضوع خود مطلق نیست، نسبت به موضوع خود محدود است. این مسئله اصولی. قهرن درباره اتی او اون دو نکته گفتن که امر مطلق است، بگیم به اطلاق خود باقی است، وحدت سیاق محفوظ است، اطلاق امر محفوظ است، منتها موضوع باید احراز بشود. و اما شبه دوم ایشون که گفتن اولوالامر واجب است و امام مفترض و طاعه در هر عصری واحد است، این هم وارد نیست، چون این که مربوط به عصر خاص نیست، که این مربوط به جمیع اعصار الی یوم القیامه است. بعد می فرماید به این که شما از اولوالامر اطاعت کنید، یعنی این 14 معصوم که از یک نظر ولی امرن و گذشته از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، اون 12 امام که دارای مقام امامتن، از این باید اطاعت کنید. به جامعه اسلامی و ایمانی دستور میداد که از اولوالامر، یعنی از این گروه، باید اطاعت کنید. منتها هر کسی در عصر خود تابع زمان خود و تابع امام زمان خواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر این است که الان ما که در محضر وجود مبارک ولی عصر ارواح نافدا هستیم، بر ما اطاعت 14 معصوم واجب است که 13 تاشون مسئولیت رسمی دارن، یا رسالت یا امامت، و یکی که فاطمه زهرا سلام الله علیها است، گرچه نه امام است پیغمبر، ولی از اون نظر که معصوم است سخن او حجت است. الان بر ما اطاعت اولوالامر واجب است. یعنی کسی میتواند بگوید الان روایت امام صادق بر ما حجت نیست، برای اینکه ما در زمانی هستیم که امام ما وجود مبارک است، مهدی سلام الله علیه است. نه، اطاعت رسول در زمان حیات او مشخص است، بعد از ذهلت او اطاعت از سنت او است. اطاعت اولوالامر هم همین طور است. ما که اولوالامر ما نظیر زمامداران بشری نیستن که وقتی مردن اذا مات فات. اولوالامر ما چه زمان حیاتشون چه بعد از ذهلت و شهادت، چون مفترض طاعن، بنابراین جمع هم الان به قوت خود باقی است. همین که رسول خدا رحلت کرد و وجود مبارک هست زهرا علیها السلام رحلت کرد، وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه رحلت کرد، نوبت به امام حسن رسید. کسانی که در محضر امام حسنن 4 تا ولی امر دارن. اینا که نمیتونن بگن که حالا اونا که گذشتن مفترض الطاعة نیستن که. و همچنین کسی که در امام زمان امام ششم یا هفتم یا هشتم علیه السلام است، نه تنها ولی امر او امام همون زمان است، بلکه ائمه پیشین علیه السلام هم مفترض الطاعة او هستن. حیات و ممات ما به این بسته است دیگر. ما نه تنها در حالی که زنده هستیم میگوییم اینها ائمه ما هستن، در تلقین ما هم همین حرفا رو به ما یاد میدن دیگر. اونجا هم تو قبر هم همین حرفا رو با جواب بدیم، یعنی در تلقین میت که میگوین بدان که ذات اقدس اله جل جلاله نعم الرب، بعد نوبت که به معصوم میرسد از وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه وسلم شروع میکنن تا وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه. بعد به ما میگوین اگر از تک تک اینها سوال کردن بگو، بعد ها اولای بگو ائمتی و زخری و فقری و سادت الیوم و فقری و فاقتی و ها اولای ائمیست که فرض الله طاعته ها حیین و میتن، اینا مفترض و تا هستن به شما. بنابراین این کلمه اولوالامر که جمع است به دو نکته بر قوت خود باقی است. اما اشکال سوم فخر رازی این که گفت فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، و خدا نفرمود که اگر تنازع کردید به امامان معصوم مراجعه کنید، برای آن است که اگر ما در اصل معنای اولوالامر نزاع کردیم به کی مراجعه کنیم، که اولین نزاع داخلی مفسران همین است دیگر. این که دیگر معقول نیست متنازع و فیه مرجع باشد، که ما الان نزاع داریم، حداقل 5 قول رسمی در بین ملل اسلامی است که اولوالامر کیانند. خب اینی که محل اختلاف است و متنازع اون فی هست، این که نمیتواند مرجع باشد. که مرجع واقعی هست ولی هنوز کسی تشخیص نداد. که پس این سه نکته که فخر رازی گفتن، همه اینها فی غایت البعد است، نه اینجوری که امامیه فرمودن. مطلب بعدی آن است که ما بعد از اثبات این که مثلا فلون شخص جزء اولوالامر است، بعد می توانیم به مراجعه کنیم. این بعد از احراز است. اما اصل الان که در بین این اقوال پنجگانه قرار گرفتیم، از دور داریم نگاه میکنیم. بعضی گفتن منظور از اولوالامر علما هستن، بعضی گفتن امرا هستن، بعضی گفتن رؤسای جنودن، بعضی گفتن اهل حل و عقد هستن. امامیه گفتن به این که منظور معصومی علیهم السلام هن. این اول نزاست. ما در تشخیص این به کی مراجعه کنیم؟ ما در داخلی خودمون مسئله برای ما حل است. یعنی روایت فراوانی که در کافی است، اینا تطبیق فرمودن که منظور رو امر مایی، در داخلیمون مشکلی نیست. اما با بیرون چه کنیم؟ کسی که میگوید منظور از اولوالامر یکی از اون آرای چهارگانه است، با او چه کنیم؟ در چه یکی اولوالامر است دیگه؟ بسیار خوب. اگر چنون چه ثابت شد که اولوالامر کیانن، ما در اون چیزهای دیگر همونطوری که به خدا و پیامبر مراجعه میکنیم، به اولوالامر مراجعه میکنیم. چون در همون سوره مبارکه نساء اولوالامر را مرجع قرار داده است در کنار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. مسئله مرجعیت اولوالامر را در آیه 83 سوره نساء مشخص کرد که بعدا خواهد آمد. فمود به ازا جا هم امر من الامر ابن خوف اداعو به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اگر یه چیزی برسد، فورا اینها رازداری نمی کنند و افشا می کنند. خب اگر این رو به پیغمبر و اولی الامر برگردونن، اون راهش رو استنباط می کنند. یعنی هم پیغمبر مرجع است، هم اولی الامر مرجع. اگر چنون چه ثابت شد که اولوالامر کیست، از اون به بعد یکی از مراجع علمی و منابع ما همونطوری که قرآن است و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سنت اولوالامر هم خواهد بود. اما اولین نزاع این است که اولوالامر کیست. لذا در آیه 83 همین سوره نساء که در پیش داریم، به خواست خدا اولوالامر مرجع شناخته شده. در آیه محل بحث در سوره نساء، اولوالامر چون خودشون محل اختلافن متنازعون فیهن، مرجع نخواهند بود. مطلب دیگر آن است که در آیه فرمود برای تشخیص حق و تعیین رفع اختلاف به دو چیز مراجعه کنید: به خدا و پیامبر. معنای رجوع به خدا یعنی رجوع به کلام خدا، یعنی قرآن. معنای رجوع پیغمبر یعنی رجوع به سنت جامعه او، که این را ائمه علیهم السلام هم معنا کردن که رجوع الالله یعنی رجوع به کتاب خدا، و رجوع به رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی مراجعه به سنت جامعه غیر مفرقه اون حضرت. حالا که ما به سنت پیغمبر مراجعه بکنیم، میبینیم که منظور از اولوالامر کیانن. بسیاری از بزرگان ما مثل مرحوم مفید، بعدش هم شاگردش مرحوم سید رضی، بعدش هم مرحوم شیخ طوسی، اینا رو جمع کردن. تلخیص مرحوم شیخ طوسی در باب امامت یکی از منابع قوی و قویم کتاب شریف القدیر مرحوم امینی رضوان الله علیه است. در تلخیص مرحوم شیخ طوسی که فرمایش استادشون یعنی شافی سید مرتضی را که در امامت نوشته است تلخیص کرده ان، روایات فراوانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که علی مفترض الطاعة است، علی مطهر است، علی با قرآن. علی امام است بماند. مسئله اینی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله به اطرتی از اون مصادر قوی است که فریقین نقل کردن. جریان قدیر از این قبیل است، تیر مشوی از این قبیل است، علیون معلحق از این قبیل است، تفسیر آیه تطهیر از این قبیل است، جریان حدیث کسا از این قبیل است. اینا رجوع به سنت پیغمبر است دیگر. مرحوم آیه امینی رضوان علیه که راه مرحوم میر سید حامد هندی رضوان علیه را صاحب ابقات را تهی کرده است، اینا که نیامدن روایات شیعه را نقل بکنن که این روایاتی که اهل سنت نقل کردن درباره مرجعیت اهل بیت نقل کردن دیگر. الحق لمن سبق، عبقات اون بزرگوار خوب یه اصلی بود برای القدیر مرحوم امینی. نوع این روایات رو این آیون از فریقین نقل کردن. حالا اون چی که در جوامع ربایی ماست که مفروعن هست، ولی در جوامع ربایی اهل سنت درباره مرجعیت اهل بیت روایات فراوانی است. لذا تا یه مدتی سعی می کردن حدیث نقل نشود و کتمان بکنن، یا همونطوری که آیات تورات و انجیل را تحریف کردن، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحریف کنن یا تفسیر به رأی کنن به مانندان. پس رجوع به سنت پیغمبر مشخص میکند که اولوالامر کیانند دیگر. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ما روز قبلم این نور تفسیر نور الصغرین را آوردیم که تبرکن بعضی از روایات را بخونیم، نرسیدیم. ولی امروز هم مختصری از این روایات رو میخونیم. شما به جلد اول تفسیر نور الصغرین صفحه 497 تا پایان این بحث که چند صفحه است و روایات فراوانی است مراجعه فرمایید، کافی است. در صفحه 497 روایتی از این روایات اینقدر هست که اگر بعضی ها ضعیف باشد، روایات حسنه و موثقه و صحاح اونقدر هست که ترمیم می کند. روایت اول از امام باقر سلام الله علیه سوال شده است تا می رسد به اینجا که خود حضرت فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایانا انا خاصه، فقط ما منظوری. امر جمیع المؤمنین الى یوم القیامته به طاعتنا، تمام مؤمنین تا روز قیامت به طاعت ما مأمور. روایت بعدی که از عیون و اخبار نقل شده است، فضل ابن شازان میگوید عللی را امام رضا سلام الله علیه ذکر کرد چندین بار، مرتن بعد مره و شیئن بعد شی. اون روز مسئله رسمی خراسان هم مسئله ولایت و امامت بود که بن العباس یه سبکی حکم میکردن و میخواستن مسئله امامت را به معنای همون اولو الامری و به معنای زمامداری منتخب مردم و یا مثلا هر کی بالفعل منتخب هست و امثال ذلک بکن. در اونجا حضرت فرمود که فإن قال فلم جعل اولو الامر و امر به طاعتهم قیل لعلل کثیره، و علل فراوان را حضرت می شمرد که اولو الامر مفترض و طاعت هستن، برای اینکه مردم بدون رهبر و ولی نمی توانند زندگی کنند و یک کسی باید باشد که امین مردم باشد، اونگاه این را بر خودشون تطبیق کردن و لاغید. یه روایت مفصلی است که در هر عصری هم بیش از یک امام نمی تواند باشد. بعد در فین قال فلم لا یجوز ان یکون الامام من غیر جنس رسول. حالا امام چرا از سنخ رسول نباشد، از جنس رسول باشد؟ رسول معصوم است، امام ممکن است غیر معصوم باشد، چرا حتما باید از سنخ او باشد؟ فمود لعلن منها انه لما کان الامام مفترز الطاعه، چون مفترز الطاعه است باید یک خصوصیتی داشته باشد، تا اینکه مفترض و تا باشد اونگاه خصوصیت اسمت و معجزه و اینها رو میشمره. روایت مفصل و معللی هم است. روایت سوم که در کتاب کمال و دین و تمام و نعمه آمده است این است که وجود مبارک امام باقر میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فبود الائمة من ول علی و فاطمه علیهم السلام الى ان تقوم الساعه. روایت بعدی که از جابر بن عبدالله انصاری است میگوید وقتی که این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا صادر شده است، نازل شده است، قلت یا رسول الله، من به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کردم عرفنا الله و رسوله، خدا و پیغمبر معلومن، فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک، اولو الامر کیانن؟ فقال علیه السلام هم خلفاء یا جابر و ائمه المسلمین من بعدی، اولهم علی بن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی المعروف فی التورات بالباقر، و ستدرکو یا جابر فاذا لقیته فقرأه من السلام، ثم صادق جعفر بن محمد، ثم موسی بن جعفر، ثم علی بن موسی، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم سمیی و کنیی حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده ابن الحسن ابن علی علیه السلام و علیه السلام، ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبة لا یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. قال جابر فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل ينتبع الشيعة به في غيبته؟ جابر به حضرت عرض کرد که در زمان غیبت اون بزرگوار که شما فرمودید اون امام دوازدهم غایب است، شیعیان از او بهره مند میشوند؟ فقال عليه السلام ای والذي بعثني بالنبوه، بله، انهم ينتفعون به و يستزيئون بنور ولایتی فی غیبته کانتفاء الناس بالشمس و انتجلاها بالسحاب و انتجلاها السحاب، مردم همونطوری که از آفتاب پشت پرده استفاده میکنن گرچه آفتاب را نمیبینن، از وجود مبارکه ولی عصر استفاده میکنن گرچه او را از نزدیک زیارت نمیکنن. در توقیع مبارک خود هستی حجت هم هست که ما در زمان غیبت چگونه از شما استفاده کنیم، شما همین جواب را دادن، فرمود مثل آفتاب پشت پرده است. یا جابر هازام مکنون سر الله و مخزون علمی فکتم هو الا عن اهله. خب این مضمون را هم فریقین نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود منظور از اولو الامر این معصومین بزرگان قبلی که الان بعضیشون متهمن به تسنن، اونا تو کتاب ها خودشون برای این که این حادثه ها پیش نیاد همه این دوازده امام را با اون لقب خاصشون و با اون معجم و مهمل بودن القابشون ذکر میکردن. مثلا تو فتوحات مکیه این هست: شعرانی صاحب یباقید، یعنی مال چند قرن قبل، 4-5 قرن قبل است حداقل، الان تفصیل یادم نیست، ولی ما 4-5 قرن قبل است، ایشون در 4-5 قبل قبل فتوحات مکیه ابن عربی را تلخیص کرد و در همون کتاب میگوید به این که خیلی از حرفاست که مال خیلی از بزرگان نیست ولی به دست بیگانه ها رسید و کتابان را مدسوس کردند و اینا را به نام این بزرگان نوشتند و اینا را بدنام کردند. بعد اسم میبرد که فرون کتاب مال فرون مؤلف است، در اون این حرفایی است که مال او نیست، چند تا ثابت میکنند. بعد میگه درباره ابن عربی هم همین طور است، این مال 4-5 قرن قبل است. حالا اون مقداری که مونده به دست صاحب شعرانی، به دست صاحب الیواقیت مونده، دارد خلاصه میکند. این الیواقیت هم دو جلد است که خلاصه فتوحات است. میرسد به بابی که القاب وزرای مهدی عجل الله فرجه الشریف را مشخص میکند، باب وزرا المهدی. در اونجا وجود مبارک حضرت را معرفی میکند، میگد اسمش چی و کنیش چی؟ ابن الحسن العسکری، ابن علی النقی بالنون، ابن محمد تقی بالتا، ابن علی رضا، ابن موسی الکاظم، تا برسد بسته امی سلام الله. این حرف هاییست که شعرانی در گواقی در چهار قرن قبل گفته، این حرف ها رو، این حرف های فتوحات است و خلاص داشت. الان شما به این فتوحات چهار جلدی طبع بولاغ ترکیه که مراجعه میکنید، یعنی عین و اثری از این حرف ها نیست. فقط در فتوحات دارد که مهدی منتظر ابن الحسن است، چون سنی ها رو ابن الحسن میدانند. ما مهدی موعود نداریم، مهدی موجود موعود خصیصه ما شیعه هاست. بگنه مهدی موعود را غیر ما هم قبول دارن، اونی که مخصوص ماست و ما در نوع گفته ها مواظب هستیم به میگیم مهدی موجود موعود، ارواح فدا، این مخصوص عقیده شیعه هاست. بگنه مهدی موعودی که در آخر زمان خواهد آمد، او را خیلی اقوام غیر از ما قبول دارن. این که نشان تشیع نیست، اینه که الیوم موجود است و الیوم حی است، حاضر است، و لقب شریفش و سیر شریفش هم همین است که با این چند واسطه فرزند حسین ابن علی است، نه ابن الحسن است. خب حالا چه بلاهایی به سر این کتاب در آوردن که تازه بعد از 18 قرن به این صورت به دست ما رسیده است؟ اینی که چهار قرن قبل خود یک شعرانی میگوید این است. شما وقتی به این، الان شما میبینید وضع مصر چیه که چیری با تشیع و اسلام اصیل بازی میکنه. قبلا ما همینطور بود یا بدتر؟ این چنین نیست که به غیر نسخ خطی بتوان اعتماد کرد، مگر اون چاپی هایی که مقابله شده است با نسخ خطی و یدن و ید در حوزه های علمیه مثل کتاب های شیعه به اصالت پذیرفته شده باشد. به هر تقدیر این که میدید در روایات ائمه علیهم السلام تک تک اینها، اسامی اینها، اسم پدرها اینها، اسم مادرها اینها مشخص است، برای اینکه بیگانه نیاید به دایی در سر نپرورند. لذا به وجود از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جابر رسیده است که این مکنون علم خداست و از اسرار الهی است، و در روایات دیگر هم فرمود که منظور ماییم. اومد حدیث ثقلین هم هست که باز مخصوص به شیعه ها نیست، اون هم نقل کردن که روایت بعدی است. روایت بعد از آن درباره ائمه فرمود اینها مواضع انبیا هستند، فقط شریعت نمی آورند. باز روایت بعدی دارد که فحمد الله الذي عرفكم ائمتكم و قادتكم حين جهدهم الناس، اینا رو مشخص فرمود. امام صادق سلام الله علیه فرمود از حضرت امیر شروع کرده تا به خودش، و هر یکی از ائمه علیهم السلام وقتی عقاید خودشون چیز میکردن تا به امام قبلی شهادت میدادن. مثلا در بعضی روایات دارد که امام صادق میگه که من شهادت میدم علی ابن ابی طالب امام است، حسن ابن علی امام است، حسین ابن علی امام است، علی ابن حسین سجاد امام است، محمد ابن علی باقر امام است. تک تک اینها خود ائمه علیهم السلام استفاده، تک تک اینها شهادت به امامت میدادن. که انشاءالله فرصت بکنید حداقل این کتاب الحجه کافی را چه در سخنرانی های محرمتون چه در جلسه هایتون، حتما در این ماه شریف محرم که تبلیغ تشین برید، غیر از اون سخنرانی های عمومی که جنبه تبلیغی دارد به خیلی هم لازم است، یه جلسات تعلیمی هم داشته باشید. حالا جوان ها شد، سالمندان شد، در هر شهری، حالا یا روستایی یا هر جا تشریف دارید، بالاخره یه چند نفری هستن که اهل تعلیم باشن، غیر از توده مردم که اهل تبلیغن، با اونا جلسه‌ای داشته باشید، مطالب علمی را تنزل بدید که اونها غیر از تبلیغ واقعا تعلیم هم داشته باشن. عیب ندارد کتاب را همراه تو میبرید، بگید این کافی است، اینم روایت است، اونا یادداشت میکنن 20 روایت 30 روایت، هر جا تشریف برید بالاخره این 40 تا حدیث رو در این 10 روزه ممکنه یاد اونا بدید، که بالاخره یا صبح یا عصری ولو لازم نیست اسناد این حدیث را، خود متنش متن مختصر انتخاب بفرمایید که اونا واقعا بتونن تو جزوه ها بنویسن، بعدم یاد بگیرن دیگر، که این بشه تعلیم در حقیقت. این اعمالی که بزرگان داشتن همین بود دیگر. نوع این علما از مرحوم شیخ مفید، اینا عمالی داره، شیخ طوسی عمالی داره، سید مرزه عمالی داره، اینا یه سلسله تبلیغات عمومی داشتن که خب در منابر روزهای جمعه تو خطبه ها و نماز جمعه ها و نماز جماعت ها میگفتن برای توده مردم. یه سلسله درس فقهی داشتن که اون حساب دیگری داشت. یه سلسله حدیث بود که عمالی املا میکردن، این هم جلسات خصوصیشون بود دیگر. شما هر جا تشریف بودی حتما یه عمالی داشته باشی، حالا لازم نیست که 100 نفر باشن، 200 نفر باشن، حالا هر چه در اون جمعیت بود از 2 نفر گرفته تا 200 نفر، به فکر در تعلیم به فکر جلسه عموم نباشید. بالاخره تموم شد، مثل که وقت گذشت. الحمدلله.